أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در رابطه با اعراض بود که آیا به مجرد اعراض این از ملک معرض خارج میشه یا نه. مرحوم ایروانی در رساله جمان و سل الاعراض عن الملک که در چاپ قدیم حاشیه ایشان بر مقاصد قبل از خیارات از فرموده است که چون شارع در مفهوم ملک و مال تصرف نکرده و واگذار به عرف کرده، عرف هم با اعراض دیگر ملکیت رو باقی نمی بیند و لذا ما شک نمی کنیم در بقای ملکیت معرض تا نوبت برسه به این که بخواهیم استصحاب کنیم بقای ملکیت او را. و تنها دلیل ما همینه، ولو برخی سه دلیل آوردن. دلیل اولشان سیره متشرعه بود که وسیع و قیم بر صغار از اون اموالی که اعراض کرده شخص و هنوز طالب نیست ثلث را بر نمی دارد. کسانی که باغ دارند مقداری از بادام ها گردوها روی زمین می ریزه، پوست بادام، پوست گردو روی زمین می‌ریزه. اینها مالیت داره، اما برخی یا بسیاری اعراض می‌کنند. اگر فوت کردند هیچ وصی یا هیچ قیمی بر صغار نمیاد بگه آقا ملک این میت در این اموال مورد اعراض شده هم هست. خوب بود تکمیل می شد این استدلال، گفتن سیره متشرعه هم هست که تخمیز نمی کنند این اموال را ولو در سر سال خمسی باقی بمانند. خب دلیل دوم الناس مسلطون علی اموالهم هست که گفتن مقتضای این دلیل سلطنت مالک هست بر اخراج مال از ملک هست. دلیل سوم روایات بود. روایت اول راجع به سفینه‌ای بود که انکسرت، اذا غرقت سفینت و ما فیها، بعد حضرت فرمود ما غاس علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم. اون اموال مردم که در دریا فرو می رود و روایت اول صحیحه عبدالله ابن سنان بود راجع به بعیر که داشت این نماهیه به منزلت المال المباح، این نماهیه به منزلت شیء المباح، این نماهیه مثل شیء المباح. روایت دوم معتبره سکونی هست، معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام اذا غرقت السفینه و ما فیها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم احق به و ما غاست علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم و سائل الشیعه ابواب لغته باب 11 حدیث 1 فرمود اگر سفینه‌ای غرق شد اموال در این سفینه هم غرق شد، اون چه که دریا از این اموال بیرون میریزد و به ساحل می آورد برای صاحبانش هست، اون چه که افراد می روند و از زیر دریا غوث می کنند و با غوث به دست می آورند و صاحبان این اموال ترک می کنند این اموال را فهو لهم، این اموال میشه ملک این غواص ها. گفته میشه که این روایت سکونی ظاهر در این است که اعراض مخرج از ملک. روایت سوم معتبره حریز هست. عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بلغت العصا و شواز، شواز چوبی است که بین دو این شتر یا اجلکم الله اولا که بار روی او میگذارند، این از چقدر خدمت کنکن این پالان دو طرفه یک چوبی میبندن به این دو طرف که تعادل بین این دو عرضه که در دو طرف حفظ بشه، به این چوب میگن شراب. بله لا بأس بلغت العصا بابا لا بأس بلغت العصا و شذاب و شواب و الوتد و الحبل و الاغال و اشباهه. و قال ابو جعفر، امام باقر هم فرمود لیس لهذا طالب، اینها طالب نداره، تملک اینها بلا مانع است. باب 12 از ابواب لغت حدیث 1 ادعا شده که این روایت هم اثبات میکنه که اعراض مخرج از ملک. مرحوم ایروانی فرموده است که هیچ کدام از این مرحوم ایروانی فرموده این سه دلیل هیچ کدام تمام نیست، اما سیره متشرعه ایشان فرموده است که ما قبول داریم این سیره متشرعه را که مال معرض عنه میت را به حساب سلس نمی آورد، اما شاید به خاطر انصراف وصیت باشد از آن. وصیت از آن منصرف است، نه اینکه اون مال معرضان ام ملک این میت نیست. وصیت که انسان میکنه انصراف داره از این اموالی که از آن اعراض کرد. اگر بگویید که نه وجهی برای این انصراف نیست، میگیم بسیار خوب، وصیت منصرف نیست از این اموال معرضان آنها، اما وجوب عمل به وصیت و حرمت تصرف در مال غیر انصراف داره از اینها. و این قوی است که ما ادعا کنیم حرمت ظلم و عدوان، حرمت غصب، اینها منصرفند از مالی که مالکش از آن اعراض کرده است. پس سیره متشرعه دلیل بر این نیست که این مال معرضان آن ملک میت نیست، نه، وصیت از آن انصراف دارد یا قیمومت بر صغار از آن انصراف دارد. و اگر هم انصراف رو نپذیریم، دلیل حرمت تصرف در مال غیر انصراف دارد از آن. دیگه حالا یک کسی ادعا کنه در دلیل خمس هم انصراف داره از مال معرضون هست، بله؟ یعنی انصراف. ببینید شما دلیل سیره متشرعه رو مطرح میکنید یا ارتکاز عقلا را؟ مرحوم ایروانی پذیرفته است که در ارتکاز عقلا مال معرضان آن ملک معرض نیست، اما صحبت این است که سیره متشرعه دلیل مستقل باشد در خصوص وصیت به صلح یا وصیت به قیمومت بر صغار. از اینجا بخواییم سیره متشرعه رو استفاده کنیم، بگیم وصی اون اموال مورد اعراض میت را جزء صلح به حساب نمیاره، یا جزء اموال ورثه صغار به حساب نمیاره. ایشون میگه این دلیل مستقلی نیست و ممکن است اگر نبود اون ارتکاز عقلایی، ما بیاییم بگیم سیره متشرعه شاید به خاطر انصراف وصیت است از این مال معرضان آن، نه اینکه مال معرضان آن ملک میت نیست، یا بگوییم به خاطر انصراف دلیل حرمت تصرف در مال غیر هست از آن. بله تعبیر ایشون اینه، تعبیر خود ایشونو بگم، میگن که و مع الاغماض، یعنی برفرض بگوییم دلیل و برفرض بگوییم وصیت منصرف نیست.
وصیت یعنی که گفته از مال من این کارها رو بکنید، این مال من منصرف،
ثلث مالم را در راه خیر مصرف کنید، ایشون میگه منصرف است از این مال مورد اعراض.
نه ارزش
هم داره.
نه خیلی ارزش نداره. دیگه.
حالا مهم فرض کنید ارزش هم داره. شما نفرمودید سیره متشرع این است که وصی وقتی که ثلث میت را حساب می کند دیگر نمی آید که این آقا مقداری کتاب داشت برده است در کنار رودخانه گذاشته، ولی هنوز هم تا دیروز که رد می شدیم هیچ کس طمع نکرده بود اون کتاب ها رو ببره. مالیت هم داره، یک مقدار اساس هم تو باغش بود، اونها را هم اعراض کرده بود. اینطور نیست وصی بیاد اونها رو جزء ثلث میت حساب کنه. این رو شما ادعا وجه اولی نبود. ایشون میگه اگر ارتکاز عقلا دلیل ما باشه میتونیم بگیم آقا ارتکاز عقلا این است که اینها مال میت نیستن بعد از اعراض او. اما اگر دلیل شما سیره متشرع است بر این که ثلث میت را از اون اموال معرضون ان اخراج نمی کنند و اون را به حساب نمی آرند و اینطور نیست که قیم بر صغار بگوید اونها هم ترکه میت است و ارث صغار است و باید اموال صغار را حفظ کرد. خب این دلیل بر این نمی شود که ملک میت نبوده. دلیل وصیت به صلح یا به قیمومت بر صغار از این مورد منصرف است. الم ندعی انصراف وصیت و قیمومت را لااقل میگیم دلیل حرمت تصرف در مال غیر از اینجا منصرفه. بل تعبیرشونه که بل دعوا ان ادله حرمت الظلم بل دعوا انصراف ادله حرمت الظلم والغصب والعدوان ان ذلک قویه جدا. این وصی که اعتنا نمی کند به این اموال مورد اعراض در واقع دارد تخلف می کند از وصیت، و این ممکن است گفته بشود که این خلاف آیه وجوب عمل به وصیت است، ظلم و عدوان است. یا اموال صغار را از این مالهای معرضون ان به حساب نمیاره که اینها رو هم بیاره جزء اموال صغار. گفته میشه که خب این دلیل بر این بشود که میت دیگر مالک این مال نبود. ایشون میگه نه، انصراف دارد دلیل قیمومت بر صغار از این فرد، از این مال معرضون هست. خب سیره متشرعه میگن یکی دوتا که نیست. بله این اشکال عامه دیگه. دلیل دوم هم ایشون میگه درست نیست. الناس مسلطون علی اموالهم میخواد بگه انسان سلطنت دارد بر مال، اما نمیگوید که انسان سلطنت دارد بر ملکیت خودش بر مال. اگر کسی سلطنت بر مال داشت یا تصرف فیه کیف یشا، این سلطنتش مطلقه است، ولو قدرت بر ازاله ملکیت نداشته باشد هم صدق میکنه که هو مسلطون علی ماله، شاهدش اینه که خداوند متعال سلطان سما و عرض است. سلطان خدا هیچ محدودیتی ندارد، در این حالی که خدا سلطنت خودش رو نمیتونه از بین ببره. این که خدا نمیتونه سلطنتش رو از بین ببره به معنای محدود شدن سلطنت خدا نیست. سلطنت خدا سلطنت مطلقه است، در این حالی که این سلطنت مطلقه را نمیتواند از بین ببرد. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه انسان ها سلطنت مطلقه دارند بر اموالشون. قدرت نداشته باشن ملکیتشون رو از بین ببرن، این موجب تقیید سلطنت نیست. سلطنت اینها بر اموالشون سلطنت مطلقه است. قدرت ندارن ملکیت و سلطنت خود را نسبت به مال از بین ببرن، نداشته باشن. اطلاق الناس مسلطون نفی نمی کند این مطلب را که شاید مردم قدرت بر اعدام ملکیت خودشان ندارن. این احتمال را که شاید مردم قدرت ندارن ملکیت خودشون را به نسبت به اشیاء از بین ببرن، نمیشه این احتمال را با اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم نفی کرد. اصالت الاطلاق جاری کنیم، بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت سلطنت مطلقه. پس این که ما بگیم قدرت بر اعدام ملکیت ندارند، این خلاف سلطنت مطلق است و این احتمال درست نیست. مرحوم ایروانی میگه خب این مثل این میمونه که ما میگیم خداوند سلطنت مطلقه دارد بر سما و عرض، ولی هیچگاه معنای سلطنت مطلقه خدا این نیست که خدا میتواند این سلطنت خود را اعدام کند. خدا نمیتواند سلطنت خود را بر زمین و آسمان اعدام کند، ولی این منافات با سلطنت مطلقه خدا نداره. ما هم بحث در اعتباری بودن سلطنت ما و تکوینی بودن سلطنت خدا نیست، نه، بحث در اینه. من برای این دارم تقریب میخونم کلام مرحوم ایروانی رو که این اشکال نشه. مرحوم ایروانی میگه شما به اصالت الاطلاق الناس مسلطون علی اموالهم فقط میتونید تمسک کنید برای اثبات سلطنت مطلقه مردم بر اموال. سلطنت مطلقه بر اموال اقتضا نمی کند قدرت بر ازاله سلطنت و ملکیت ها. شاهدش اینه که خدا سلطنت مطلقه داره بر آسمان زمین، در این حال امکان اعدام سلطنت هم نیست. خدا
خدا تمام
کار
همه
کاره، یعنی قصور، یعنی زور کسی نمیگه، خود خدا قصور در سلطنت داره.
سلطنت مطلقه یعنی سلطنتی که فقط مال خدا.
نه
اطلاق این معنا نمیگه،
نه بابا، یعنی سلطنت غیر محدوده داره خدا بر سما و عرض. یعنی این سلطنت خدا سلطنت ناقصه نیست، سلطنت تامه است. نه نسبت به نه، خداوند سلطنت تامه و مطلقه داره بر سما و عرض، در این حال منافات نداره با این سلطنت مطلقه که امکان اعدام سلطنت خدا بر سما و عرض نیست. در الناس مسلطون هم همینو میگیم، انسان تا طبق اصالت الاطلاق در این حدیث سلطنت تامه و مطلقه دارد بر اموالش، سلطنت اعتباریه و اطلاق سلطنت بر اموال منافات نداره با این که قدرت نداشته باشه انسان بر اعدام این سلطنت و ملکیت اعتباریه. این تقریب فرمایش مرحوم ایروانی است. چون برخی خوب ظاهرا متوجه نشدن که چرا مرحوم ایروانی مثال زده به سلطنت خدا، همین اشکال ایشون در ذهنشون بوده که سلطنت خدا چه ربطی داره به سلطنت ما؟ سلطنت خدا تکوینیه، خدا هم نمیتونه هبه کنه زمین و آسمان را به دیگران، یعنی واگذار، چون سلطنت خدا سلطنت تکوینیه است، چه ربطی داره به بحث سلطنت اعتباریه در مورد ما؟ مرحوم ایروانی اینو نمیخواد بگه. قیاس از این حیثه که میگه اصالت الاطلاق اقتضا میکند سلطنت مطلقه شما را بر مالتان، اما سلطنت مطلقه هیچ تضادی ندارد با عدم قدرت بر اعدام ملکیت. مثل این که خدا سلطنت مطلقه دارد بر زمین و آسمان، در این حال قدرت بر اعدام سلطنت خودش رو هم نسبت به آسمان و زمین نداره. در این حال میگید سلطنت خدا سلطنت مطلقه است، اما اخبار خاصه ایشون فرمودن در این اخبار دقت کنید. دو چیز کنار هم باید باشه تا سبب خروج مال بشه از ملک مالک: یک، اعراض، دو، این که این مال عرفاً تالف باشه و این شخص آخر بیاید عرفاً این مال را احیا کند. در همون مثال بعیر روایت میگه که بعیر را صاحبش در بیابان رها کرد، این بعیر توان راه رفتن نداشت، شخصی آمد فاقام علیها و انفق نفقتن حتی احیاها من الکلال و من الموت. در این صورت حضرت فرمود ملک این آخذ هست. تنها اعراض نبود، اعراض همراه با تلف عرفی مال. یا در مورد معتبره سکونی، اون که در دریا از این اموال مردم ماند و یک عده‌ای رفتن غوط کردن، این عرفاً تالف هست. صرف اعراض باعث نشد که این روایت بفرماید که هر کس که برداشت مالک می شود، بلکه موردش مورد تلف بود. و لذا فرمود ما، تعبیر اینجور شد که ما قذف به البحر علی ساحلهی فهو لأهله و هم احق به، و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم. و همینطور در مورد حدیث سلمان، این خلاصه فرمایش مرحوم ایروانی.
ترکه قدرت نداره یا کلا اعراض شده؟
بله،
ولو
ترکهو صاحبت اعراض قهری کرد، ولو از این باب که این اموال ته دریا رفت ناچارن از آن اعراض کرد، اما صرف اعراض نبود، اعراض همراه با تلف عرفی مال که شخص دیگری می آید آن مال را احیا می کند و زنده می کند مالک می شه. در رابطه با فرمایش مرحوم ایروانی مطالبی از گرد می کند، اما مطلب اولین است که ایشان فرمود شارع در مفهوم عرفی مال و ملک تصرف نکرده و لذا چون عرف مال معرض عن را ملک نمی داند و ملک حقیقت شرعیه ندارد، ما میگیم پس مال معرض عن ملک عرفی مالک نیست، ملک عرفی معرض نیست. ادلهی هم که احکام رو برده از روی ملک، برده رو ملک عرفی و نه ملک شرعی. این بیان مرحوم ایروانی که ادله ظاهر است که احکام رو برده رو ملک عرفی، نه این که ببره رو ملک شرعی. و ملک عرفی هم که موضوع شد، می‌بینیم این مال معرض هم ملک عرفی معرض نیست. این فرمایششون انصافا عجیبه. اختلاف شارع و عرف در مفهوم ملک نیست، در مصداق ملک. این که ایشان میگوید شارع در مفهوم ملک تصرف نکرده، ولیکن در مصداق ملک تصرف کرده. و اساسا اختلاف شارع با عرف در مصادیق ملکه. خمر را عرف ملک میداند، شارع خمر را مصداق ملک نمی داند. و ما چطور به عرف رجوع کنیم در تشخیص مصداق؟ ما که در مفهوم ملک بین شارع و عرف اختلاف نمی بینیم، اختلاف در مصادیق ملک است و ما شک داریم که آیا شارع مقدس مال معرض عن را مصداق ملک میبیند یا نمیبیند. مرحوم ایروانی اگر اینطور میفرمود که چون عقلا مال معرض عن را مصداق ملک نمیبینند و این بناء عقلا به مرعا و منظر شارع بود، از عدم رد کشف میکنیم امضاء این بناء عقلا. اگر این رو میفرمود فنی بود، اما این تعبیر که بگوییم موضوع احکام شرعی ملک به مفهوم عرفی آن هست و شارع در مفهوم عرفی ملک تصرف نکرده است، این مطلب غیر فنی است. چون عرض کردم شارع در مفهوم ملک تصرف نمی کند، در مصداق آن با عرف اختلاف دارد. این یک مطلب. باید نیست. باید شرطی. حالا شاید امضا نکرده.
اگر امضا نکرد از نظر شارع ملکیت محقق میشه. یعنی قرض به اعتبار ملکیت.
خب بله. پس ما برای اینکه بفهمیم نظر شارع موافق عرف هست یا نیست، نمیتونیم بگیم این موضوع احکام شرعیه ملک عرفیست و آزا ملکن عرفیون، نه موضوع احکام شرعیه ملک هست و هازا مفتاق للملک به نظر العرف. اگر از عدم رد اشاره کشف امضا بکنیم، بله میگیم عدم رد کشف میکند که شاره هم این مار را مفتاق ملک میبیند و با عرف اختلاف ندارد. اما این که بگیم موضوع احکام شرعیه ملک عرفی، این وجهی نداره. اتفاقا هر مقننی که برای خودش مصادیق قانونی دارد که چه کسی مالک است و چه کسی مالک نیست، چه کسی زوج است چه کسی زوج نیست، چه کسی ولی است چه کسی ولی نیست، قانون داره برای خودش. اگر همچون مقننی در یک کتابی بگوید یجوز للولی ان یفعل کذا، یجوز للمالک ان یفعل کذا، یجوز للزوج ان یفعل کذا، به قرینه عرفیه مقصودش از ولی، ولی در قانون خودش هست، مقصودش از مالک، مالک در قانون خودشه، مقصودش از زوج، زوج در قانون خودشه. یجوز للزوج ان یستمتع من زوجته. الان در اروپا به جای ازدواج قانونی ازدواج عرفی رائج شده، زن و شوهر عرفی با هم توافق میکنن فعلا با هم زندگی بکنن، بعدن هم هر وقت که دوست داشتن از هم جدا میشن و بسیاری از نوزادها در غرب متولد هم از همین ازدواج عرفی هستن که بی درد سره، این احتیاج به طلاق دادگاه و اینها نیست. زوج عرفی هست میشه بگیم موضوع جواز استمتاع زوج عرفی، خلاف ظاهر ادله، ظاهر دلیلی که میگه یجوز الا الا از واجهم او ما ملکت ایمانهم، یعنی زوج در اعتبار و قانون ما لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، یعنی ملک هیچ مالکی تصرف درش جایز نیست مگر به اذن او، یعنی ملک در قانون ما. ظهور عرفیش اینه، هر مقننی همینه. الانم اگر یک مقننی برای مالک قانون دارد، برای زوج قانون دارد، برای ولی قانون دارد، اگر در بخش دیگری از قانون بگوید زوج، ولی، مالک، ظهور عرفیش یعنی ما اراه زوجن یا ما اراه ولیان، ما اراه مالک، این ظهور عرفیش اینه.
مراد ظهور اولیه
ظهور ثانوی معاملات است. در روایات، در روایات میگه مثلا، اجازه بدید، در روایات میگه که مجنون ازدواج، یعنی کسی ازدواج کرد یا ولیش برای او زن گرفت و این زوج مجنون بود، حالا شرایطی پیش اومده که زوجش رو طلاق بدن، روایت میگه ما ارا ولیهو الا به منزلت سلطان، ولی او را طلاق بدهد. ولی او یعنی برادر بزرگ او، ولی او از نظر عرف برادر بزرگ و در فقد پدر ولی است، خلاف ظاهره.
ولی یعنی اونی که به در جاهای دیگر ما او را به عنوان ولی شناختیم، این ظاهرش اینه. چه فرق میکنه؟ چه فرقی شد؟ فرقی نمیکنه. ما اگر در مصداق مالک مثلا عرف بنایی داشت، با عدم رد کشف میکنیم امضاء این بنا و غلا را در مصداق مالک، و الا کاری نمیتونیم بکنیم. ولذا در سیره های مستحدثه یک ملکیت های الان پیش آمده، ملکیت های معنوی، یک ملکیت های پیش آمده که مورد سیره های مستحدثه عقلایی هست، قبلا نبوده. مالک فضا شدن، مالک در بیع زمانی که هتلی می سازن میگن 10 روز از سال این واحد رو ما به شما فروختیم، هر سال 10 روزش مال شما، حق تعیین هم حالا با توافق که بیع زمانی مطرح میشه و رایج هم شده. این یک مالکیت های جدیده. ما نمیدونیم اسلام این مصادیق مالکیت رو قبول داره یا نه، چون میدونیم شاید قبول نداشته باشه. زمان صدر اسلام هم که نبوده بگیم از عدم رد کشف امضا میکنیم. کلام در این است که ما بالاخره باید اثبات کنیم به یک دلیل معتبر که شارع قبول دارد این فرد مصداق مالک است، و الا اختلاف در مفهوم مالک ندارند، این مطلب درستی نیست. این مطلب است. مطلب دوم این است که این ادعای ایشان که در بناء عقلا کسی که اعراض کند از ملک دیگر مالک آن نیست، خب اینو بررسی کنیم آیا واقعا بناء عقلا اینه؟ اونی که ما در بناء عقلا میبینیم باید جمع آوری کنیم، مجموع ارتکازات و عقلا رو کنار هم بگذاریم، بعد تصمیم گیری کنیم ببینیم این بناعات عقلاییه در مورد اعراض چه نتیجه این میده. از یک طرف ما میبینیم اگر مالک پشیمان بشه ولو موقعی که پشیمان شد یک شخصی سریع آمد و این تلویزیون را از کنار در منزل این آقا برداشت، در ارتکاز عقلا مالک این تلویزیون حقه، میگه آقا من دیدید داشتم سریع می اومدم که بهت هم اخطار دادم، گفتم تلویزیون رو پشیمون شدم دیگه ور ندار. چرا ورداشتی؟ عقلا میگن حق اون معرضه که این ماز رو برگردونه پیش خودش، و چون حد اقل را دارم میگم قبل از استیلاء این شخص آخر پشیمان شد مالک، حق میدن به او، یعنی حق داره پشیمان بشه. این یک مطلب. حالا میرسیم اون مطلب دیگر اینه، وقتی هم که پشیمان شد مالک، نمیگن ملک جدید پیدا کردی. مالک پشیمان شد، گفت عجب اشتباهی کردیم، از این تلویزیون ما اعراض کردیم، فیلمای خوبی داره، آمد تلویزیون رو برگردون منزل. نمیگن ملک جدید، همون ملک سابقه عرف میبین. ولذا اگر ملک جدید باشه، لازمش اینه که برای بار دوم خمس بده اگر معونه سر نکنه. اگه معونه سر نکنه، قبلا یک بار خمس داده، حالا ملک جدیده دیگه، باید بگیم بار دوم هم خمس بده. مثل اینکه یه جنسی رو تو مغازه داشت، خمسشو داشت، داد گذاشت دم در مغازه، فرداش پشیمون شد برگردون تو مغازه، بگیم یه بار دیگه خمس بده چون شد فایده جدیده. هیچ عرفی اینو قبول نمی کنه، عرف اینو فایده جدیده نمی دونه. نگید آه خمس تو رساله هاست، تو عرف نیست، عرف اینو سود تازه نمی بینه. اینم نکته دوم، انشاءالله بقیه نکات در جلسه آینده فردا.